سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه شنبه 4 آبان ماه ایرانی برابر با 26 اکتبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. چندین مسئله بر صدر رسانه‌های چاپی تهران به چشم میومد که به تناسب زمان تلاش میکنم گزیده‌ای از این گزارش‌ها و گفتگوها و مطالب منتشره رو با هم مرور کنیم که بین سطور روزنامه‌های چاپ تهران از قضا مطالب خیلی خاص و قابل توجهی هم به چشم خود. از جمله موضوعاتی که اخیراً باز بر صدر رسانه‌ها باز آمده بود همانو مقوله امتیاز بخشی های مستمر و مکرر نظام جمهوری اسلامی به کشور چین هستش که الان تحت عنوان تهاتر به علت همون تحریم های نفتی، به علت عدم تدبیر لازم در تصویب FATF مجبور شدن که خونه سازی رو به چینی ها واگذار کنن و ما به ازاش انرژی و نفت و گاز ایرانی ها رو به اونها بدن. در این رابطه مشخص روزنامه آرمان در گزارشی تحت عنوان مسکن چینی شکننده است نه جهشی جزئیات تازه تری رو از این موضوع منتشر کرده بود و اشاره داشت که حضور حتمی سازندگان چینی در ساخت طرح جهش مسکن با واکنش های زیادی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه همراه شد. در واقع وعده ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکونی از سوی دولت که در نهایت تحت عنوان طرح جهش تولید مسکن به مرحله اجرا درآمد، در حالی نخستین فازش در استان اردبیل کلید خورد که اعلام قطعی حضور سازندگان چینی در این پروژه ها از سوی معاون وزیر شهرسازی، آن هم با ویژگی تهاتر نفت برای تأمین منابع مورد نیاز، اعلام شده که موجب حیرت بسیاری از کارشناسان شد. نقطه کانونی و مطلب اصلی گزارش این روزنامه و خیلی دیگری از روزنامه‌های منتقد این ماجرا، حتی روزنامه آسیا رو هم می‌بینم که در همین رابطه مشخص مطلبی رو منتشر کرده، ضمانت‌های زنجیره‌ای. شما الان می‌بینید به قول آقای نیکزاد گفته که خب ایشون رئیس اکبر نیکزاد البته رئیس بنیاد مسکن هستش، ایشان گفت با ضمانت سفته‌های زنجیره‌ای تسهیلات در طرح جهش مسکن به میزان 200 میلیون تومان پرداخت خواهد شد، که البته این رویکرد داخلی بوده. علی ای حال چیزی رو که در رابطه با مقوله جهش مسکن از اون تیپ عبارات و واژگان خلق و ساعد نظام جمهوری اسلامی در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی که به دفعات اشاره کردیم برای پمپاژ و به تعبیر پمپاژ پروپاگاندا برای تبلیغات از کارآمدی خودشون اینگونه گمان میبرن که مثلا با بکارگیری جهش مسکن، سال جهش تولید یا اقتصاد مقاومتی، بسیجی اقتصادی، ادبیاتی از این دست، کمک های مؤمنانه که مثلا بخشی از داشته های شهروندان رو در مساجد دپو میکنن و سعی میکنن با تبلیغات رسانه های مثل خبرگزاری فارس به درب خانه ها برسونن، در مقوله کرونا میدیدیم. همه اینها یک منظومه ادبیاتی مختص به مردان جمهوری اسلامی، به طور مشخص اردوگاه اصولگرایان هستش که تلاش دارن از خودشان سیمای مقبول، مشروع و به تعبیری توانمند حد اکثری نشان دهند. آنچه که در نقد نگاشت خیلی از این روزنامه ها در رابطه با مقوله جهش مسکن و رابطه با چینی ها به چشم میخورد، خب به رابطه پیشینی ایران و چین، به تمکین و کرنش مکرر جمهوری اسلامی، سند 25 ساله‌ای که خب به یاد داریم خیلی از شهروندان ایرانی معترض شده بودند بیان که مفاد اون سند رو منتشر کنند، که البته اون زمان علی لاریجانی معتمد بیت رهبری و شخص اول مقام جمهوری اسلامی به چین رفته بود، البته هیچگاه صدایی از اون موضوع در نیامده و فقط اعلام کرده بودند که چینی ها از ما خواستن که ما چیزی به ملت ایران نگوییم. نظر به این بدگمانی که در جامعه ایرانی نسبت به نقش ویرانگر و غارتگر چین به مثابه یک امپراتوری اقتصادی نوظهور پدیدار شده، کماکان این بدگمانی هستش که مبادا در این مقوله تهاتر نفت در برابر ایجاد مسکن همون بحران ها مجدد تکرار شود. این کل مطلبی بود که دیدم خیلی از روزنامه ها به آن اشاره داشتن و گلایه داشتن. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر. پوزش میخوام اگر صدای شبکه‌های اجتماعی هر از گاهی منجر به آلودگی صوتی شده. حالا ما واژه آلودگی صوتی رو به کار بردیم، خیلی ناخودآگاه و ناگهانی شد. گزارش رو آفتاب یزد منتشر کرده که شما الان میبینید تحت عنوان آلودگی صوتی حوالی پاستور، که به تازه ترین اظهار مواضع ناساز و غیر علمی برخی از وزرای کابینه یا رئیسی حول موضوعات مختلف اشاره میکرد. مثلا اظهار نظری که آقای زرقامی در رابطه با زراعی کردن منطقه آرامگاه کوروش اشاره کرده بود و صد البته واکنش هایی که بعد از آن ایجاد شده بود، و یا وعده وعید هایی که وزیر صنعت و تجارت در خصوص ارزان شدن خودرو میگوید، و یا وزیری دیگری که از وزیر انرژی که در رابطه با ثابت ماندن قیمت حامل های انرژی میگوید. آفتابی از به این نتیجه میرسید که به علت بی برنامگی وزرای کابینه رئیسی و بدون پلتفرم های مشخص اقتصادی و سیاسی، اینها زمزمه های محفلی دارن، چرا که مثلا آقای زرقامی همون موضوع زراعی کردن حوالی آرامگاه کوروش رو در یک صبحانه های وزارت میراث فرهنگی مطرح کرده بود و مدعی شد روزنامه آفتابی است که اگر با این شیوه ادامه بدهند وزرای ناساز کابینه رئیسی اظهار مواضعشان رو نتونن درست مدیریت کنن، به زودی از سوی گروه های اصولگرایان مورد توجه و انتقاد واقع خواهند شد و اونها هستند که نسبت به این رفتارهای نامتعارف حکمرانی در واقع انتقاد خواهند داشت. البته همه اینها همون زمینه هایی است که بنده خوب اشاره کردم، هم در برنامه های شبهای گذشته و هم به دفعات در تحلیل های مختلف، که بخواهیم نخواهیم به علت چرخه‌ای از ناکارآمدی در کلیت نظام و همینطور کابینه ابراهیم رئیسی، حجم زمزمه های ناساز، حجم انتقاد های درون سازمانی بین خود مردان اصولگرا از مقوله FATF تا ساخت مسکن هر روز بیشتر خواهد شد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. آفتابی یزد یک گزارش هم داشت که خیلی جالب بود برای من. البته گزارش گفتگو بود، یک گفتگوی تفصیلی داشت با آقای امیرعلی ابوالفت، کارشناس مسائل آمریکا، که ایشان گفت الگوی ایران نه روسیه است نه کره شمالی، که در بخشی از مطلب خودش مدعی شده که بقای برجام به توان ایران است و نه به تضمین ایالات متحده آمریکا. مسئله برجامی هم دیدم، خب خیلی امروز بحث اصلی خبرها هم بود. اتفاقا بد نیست که من یک اشاره کوتاهی بکنم که در حوزه نشست های احیای برجامی آقای باقری معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به بروکسل رفته و آقای رابرت مالی نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران گفته که برای احیای برجام مسیر بروکسل نیست و وین هستش و بایستی جمهوری اسلامی تمکین کنه به اظهارات مقامات جهانی 5+1، که البته خب الان با کمی شکنندگی میتوان گفت 4+1 هستش، بایستی به وین برگردد و نه به بروکسل. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. اگر دقت کرده باشید بخشی از صحبتهای امشب من، بخشی از مطالب روزنامه ها هم حول و حوش آماری است که از سوی کابینه رئیسی در حوزه های مختلف منتشر میشه، اما یک آمار مورد توجه بود، خیلی از روزنامه ها با آن پرداخته بودن و اون بحث جمعیتی بوده، پیر شدن جمعیت، افزایش آمار طلاق و مسئله از این دست. قبل از اینکه من به این مسئله اجتماعی بپردازم، یک گزارش رو از روزنامه اعتماد میخونیم که یک آمار دیگری رو مطرح میکنه، بعد برمیگردم به این موضوع. اعتماد رو شما الان میبینید در گزارشی تحت عنوان سمفونی ناساز آمارها از تداوم سانسور آماری شاخصهای اقتصادی دولت رئیسی سخن میگوید. جدولی رو هم منتشر کرده که آمارها به تناسب سه ماه یک بار که شاخصه های اقتصاد، شاخصه های مصرف رو در یک جامعه به تعبیری نشان میدهد، به نحوی از آنها دچار نوعی ناسازوارگی آماری بیان میکند. خب قطعا اداره کل، یعنی مرکز آمار، خب رئیسش هم توسط رئیس جمهور ایران منصوب می شود و اون رئیس جمهور جدید هم در راستای پیشبرد اهداف ارزشیشان خیلی پایبند به این موضوع نیستن، چرا که نظام و دولت کلا امنیتی شده. همواره در همین جمهوری اسلامی حالا بعضا مطرح می شده که مثلا سازمان آمار نوعی پرنسیب سازمانی اداری رو حفظ میکنه و علارغم که دولت ها ازشون بخوان آمارهای واقعی جامعه رو در حوزه گرانی، مصرف و مسائل از این دست منعکس میکنن، که الان این موضوع هم داره دستخوش تغییر و تحول میشه. از جمله اشاره شده بود که در سال گذشته بجز فصل زمستان در مابقی فصول سال هزینه های مصرفی بخش خصوصی کاهشی بوده، که این نشان دهنده کاهش مصرف بخش خصوصی است. این کاهش مصرف میتواند نشأت گرفته از بیکاری یکی از اعضای خانواده یا افزایش شدید قیمت سبد مصرفی خانوارها باشد. مقایسه اعداد و ارقام مصرف بخش خصوصی از بهار 99 تا بهار سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت مصرفی بخش خصوصی به تابستان سال 99 بازگشته، که شاید نوعی عقب‌گرد محسوب شود. در سمت دیگر هزینه مصرفی بخش دولتی دقیقاً به اندازه بهار 99 است و هیچ تغییری نداشته. عدد آن نیز 49,000 میلیارد تومان است. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. اشاره کردم که خیلی از روزنامه ها از افزایش 28% طلاق و کاهش 36% ازدواج در تازه ترین آمار اعلام شده خبر داده اند. نرخ باروری ایران 1.6% و کاهش 550,000 تولد در دهه 90 ثبت شده. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، گفته که شاخصهای جمعیتی کشور رکوردهای نگران کننده ای را ثبت کرده، به طوری که نرخ رشد جمعیت ایران حدود 0.6% است، یعنی 1% هم نیستش، و پیشبینی می شود حدود 10 تا 15 سال آینده نرخ رشد جمعیت 0% و سپس نرخ کاهش جمعیت رو ثبت کنیم. البته یک امری که بارها اشاره کردم تقریبا جهانی هست، در کشورهای توسعه یافته، به طور مشخص توسعه یافته، که البته این بخش اون به لحاظ جامعه شناسی نگاه کنیم توفیق اجباری کشورهای توسعه یافته است که نصیب ملت ایران شده، هرچند پیرسالی خطرناکی را متوجه جمعیت ایرانی خواهد کرد. علی‌ای‌حال نرخ باروری ایران، یعنی میانگین تعداد فرزندان یک زن، به حدود 1.6 فرزند به ازای هر زن رسید و حالا پایین‌ترین نرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و منطقه معروف به منا، یعنی MENA، به نام ایران ثبت شده. علاوه بر این موضوع، رکورد سرعت کاهش نرخ باروری هم در 3 دهه گذشته به نام ایران ثبت شده، و این در حالی است که در سال 65 نرخ باروری 6 فرزند به ازای هر زن بود. جالب اینجا بود که این آمار در کلان شهرها باز متفاوت بود. می‌دیدم نرخ باروری در کلان شهرها کمتر از 1.5 فرزند است، به طوری که نرخ باروری در تهران حدود 1.4 فرزند به ازای هر زن است. همچنین استان‌های مثل گیلان، مازندران و مرکزی با نرخ باروری حدود 1 فرزند پایین‌ترین نرخ باروری کشور رو به خود اختصاص دادن، که البته خب موضوعی تازه نیست. چندین پارامتر مشخص رو جامعه شناسان، کارشناسان حوزه اقتصاد و دیگران در رابطه با چرایی کاهش زاد و ولد در ایران در طول سالیان گذشته اشاره کرده بودند، که در رأس آن خب طبیعتاً فشارهای فزاینده اقتصادی خانواده‌های ایرانی است، که طبیعتاً با یک تدبیر پیشاندیشانه تلاش می‌کنند که با کاهش زاد و ولد بتوانند نسبت به معاش و به تعبیری مدیریت اقتصاد خانواده کمک کنند، چرا که داشتن هر فرزند یک مسئولیت جدید هستش که بایستی به آن توجه بیشتر کرد، و قطعا ثروت و پولی مد نظر هست که با این شیوه مدیریتی جمهوری اسلامی امکان رشد بیشتر در این رابطه نخواهد بود. در حوزه سیاست منطقه‌ای چند تا مطلب بود که مایل بودم به اون اشاره کنم، که شما الان روزنامه اسکناس رو می‌بینید که گزارش یک خود رو تحت عنوان افشای طرح ترور ملک عبدالله توسط بن سلمان به نقل از مشاور امنیتی سابق عربستان مطرح کرده بود. البته هرگاه نشانه‌هایی از بهبود روابط بین کشور پادشاهی عربستان و جمهوری اسلامی ایران پیش می‌آید، عمدتا تلاش می شود از سوی رسانه های دسترسی به نحوی از آنها که دوباره با پمپاژ اخبار غلط و دروغ و تخریب تلاش دارند که این مانع پیشبرد مذاکرات بین کشور عربستان و ایران شوند، که این مطلب از اون دست بوده. وقتی این گونه گفته می شود که در یک مصاحبه با یک مقام امنیتی پیشین عربستان دقیقا حکم این رو دارد که یک کارشناسی از سوی اداره امنیت جمهوری اسلامی ایران به یک کشوری پناهنده شود و اون رو برجسته کنند، مطالبش رو تحت این عنوان که مثلا فلان شخصیت رو در جمهوری اسلامی میخواستن ترور کنه بکشند، اصولا مطالب راستی آزمایی نشده هست اینها. مخصوصا در دنیای دیپلماسی منطقی و سیاست خارجه حساسیت بیشتری رو میطلبه نسبت به نوع انتشار مطالب سیاسی و مطالبی از این دست که میتواند تأثیر بسیار ناخوشی رو در حوزه روابط خارجی هم بگذارد. مطالب مسکن رو من اشاره کردم. اقتصاد آینده رو میبینم در گزارش یک خود دوباره اشاره میکند که گلایه های خطاب به رستم قاسمی وزیر مسکن ایران رو مطرح کرده تحت این عنوان که زمین مناسب برای طرح جهش تولید مسکن پیدا نمی شود و این موضوع رو بزرگ کرده بود. البته خب دیگه خیلی نمی توان انتظار داشت از وزیر مسکن و شهرسازی که به یاد داریم در پارلمان وقتی می خواست رأی اعتماد بگیرد برنامه های وزارت نفت رو داشت می خوند. طرف برای وزارت مسکن و شهرسازی از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شده بود و ما می دیدیم که ایشون برنامه های وزارت نفت رو داره میخونه، که خب این خودش حکایت همه چیز هست. مدت کوتاهی در عهد احمدی نژاد ایشون وزارت نفت رو سرپرستی کرده بود. خب عمدتا مردان اصولگرا در سمت‌ها و جایگاه‌های خودشون به ادارات به مسابقه منابع مالی برای تأمین اهداف پنهانی خودشون نگاه میکنن و نفت رو یکی از اون جایگاه ها میدیدن. اقتصاد پویا هم یک گزارشی داره که دوست داشتم یک اشاره خیلی کوتاه بکنم تحت عنوان آینده مبهم در جامعه، که باز به کاهش رشد جمعیت در ایران اشاره میکرد که به صفر میرسه و به پیری زودرسی که انتظار جامعه ایرانی هستش رو برجسته میکرد، که گفتم خیلی از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند. کرونا در یک قدمی پیک ششم. از جمله موضوعایی که دیدم بسیاری از روزنامه ها با آن پرداخته بودند بحث کرونا بوده، بحث واکسیناسیون بوده که روزنامه‌های زیادی به این موضوع آرمان پرداخته بود، ایران پرداخته بود، یعنی روزنامه‌های دولتی و غیر دولتی، که تمام آن چیزی که وزیر بهداشت کابینه رئیسی، حتی من دیدم روزنامه آرمان یک گزارش منتشر کرده که سنگ بزرگی که جلوپای مثلا وزیر بهداشت گذاشتن آقای بهرام عین‌اللهی، همه این چیزهایی که گفته شده بود، واکسیناسیون گسترده 2 میلیون در روزی که گفته بود، از توی روزنامه الان زیر سوال رفته و 17 میلیون شهروند ایرانی که میبایستی به تعبیری ظرفیت واکسن پذیری رو داشتن واکسن نشدن. این موضوع یک تاوان تازه ای داشت که دیدم روزنامه آفتاب یزد به آن پرداخته بود. گویا برخی از ورزشکاران ایرانی در حوزه اسکی بایستی به اتریش میرفتن به خاطر تزریق واکسن سینوفارم که مثل فایزر یا به تعبیری آسترازانکا و همینطور مدرنا اون استاندارد جهانی لازم رو در سطح خارج از ایران برخوردار نیست. این هموطنان ورزشکار جوان اسکیباز ما از همراهی در تیم برای اتریش محروم ماندن. این موضوعی بود که دیدم برخی از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودن. در وقت باقی مانده من خیلی دوست داشتم خبرهای خیلی زیادی در حوزه سیاست خارجه در رابطه با کاهش ارزش لیر پول ترکیه هستش که طبیعتاً مرتوجه ملت ایران هست. به طور مشخص جمع زیادی از جامعه ایرانی که این روزها به سمت ترکیه سرازیر شدند، اونجا سرمایه گذاری میکنند و در حال خرید مسکن هستند که اولین کشور شد در منطقه از حجم خرید مسکن. خب یک اهمیت موضوعی خاص خودشو داره که این مسیر به کجا میرود. رئیس جمهوری ترکیه در این ستیز سیاسی که با برخی از کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده چه مسیری رو طی میکنه؟ از همه مهمتر کاهش مکرر و مستمر ارزش لیر ترکیه چه تأثیری بر سبد اقتصادی خانواده های مهاجر ایرانی میگذارد، که این موضوع جای آن دارد که در یک برنامه کاملا مستقل با حضور کارشناسان مستقل بررسی شود. که البته امیدوارم در صورت این که یک زمان مناسب در اختیار این جانب قرار بگیرد، حتی خود من هم یک ویژه برنامه‌ای در این رابطه بسازم. اما در واپسین دقایق خیلی مایل نبودم که تایم پایانی شما رو تلخ کنم، اما موضوعی بوده که یک موضوعی رو میبینم خیلی تلخ بود، در مناطق استان سیستان و بلوچستان در چابهار پیش اومده بود، حادثه ایه اما ناگزیرم به اشارت اون اگه زمانم رو هم نگاه داشته باشم، مرگ دلخراش 4 کودک روستایی. گویا 9 کودک چابهاری تنها تفریحی که داشتن این بود که در گودالی می رفتند و برای خود خانه به مثابه عهد کودکی ایام صغار خانه سازی می کردند و این تنها تفریح اون منطقه زجر کشیده و محروم جامعه ایرانی بوده که شوربختانه این گودال به ناگهان فرو می ریزد و 4 کودک دردم می میرند، 3 کودک مجروح شدند و ما بقیه هم که بیرون آمدند و خانواده های بیشماری در این رابطه داغدار شدند. می دیدم پدری از بنیامین 12 ساله اش می گفت، مادری از دانیال 7 ساله اش می گفت که نخستین روز مدرسه اش رو بایستی به تعبیری تجربه می کرد. البته گفته شده که دستور وزیر کشور برای اعزام تیم حقیقتیاب به چابهار هم شکل گرفته. آن چیزی که هست بیمسئولیتی و بیمدیریتی مدیران محلی و مدیران شهری هستش که گودالهای عظیم مرگ آور رو میکنند بیان که یک علامت هشدار بدهند و یک حفاظ و حصاری در اون منطقه بگذارند تا کودکانی اینگونه پرپر نشوند. این داستان داستان درودیر جامعه مدیریت شهری ایران هستش که نشان از نوعی بی‌تفاوتی جمعی مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به جان باشندگان ایران زمین هستش. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.